با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام به همه کسانی که در این لحظه در این جمعه بارونی در تهران که پایتخت میدونم که یک روز بارونی رو داره تهران سپری میکنه، جاهای دیگه هم خبرهای خوبی از نوازش‌های بارون میرسه، از جمله اینکه شهرآورد امروز اصفهان که سپاهان و ذوبان با هم مقابله خواهند کرد گفته شده که امکان داره رعد و برقی در بگیره و خب برنامه‌ریزی‌های خاصی رو هم میتربه در این شرایط. در چنین روزی در کنار شما هستیم، در یک جمعه نازنین، یک روز تعطیل، تا با شما از خبرهای تازه و گزارش‌های تازه بگیم. 14 آبان 1400 خورشیدی رو هم داریم پشت سر می‌گذاریم، روزی که البته این رو هم بگم که در این مجله بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ثانیه شمار هسته‌ای هم شتاب بیشتری برای ایران گرفته. اما پیش از اینکه همه این شنیدنی‌ها رو با شما قسمت کنم، دعوتتون می‌کنم که شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار و پس از اون برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه ذخایر اورانیوم ایران با غنای بالا به 25 کیلوگرم رسیده است گفت فقط کشورهای دارای سلاح اتمی قادر به این میزان غنی‌سازی هستند. بهروز کمالوندی عصر چهارشنبه در مراسمی در محل سفارت سابق آمریکا در تهران تصریح کرد بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی باید 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% تولید می‌شد، اما حجم ذخایر اورانیوم 20% ایران در حال حاضر به 210 کیلوگرم رسیده است. او افزود که با برداشته شدن محدودیت‌های قانونی ذخایر اورانیوم با غنای 60% نیز به 25 کیلوگرم افزایش یافته. این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که طبق اعلام تهران قرار است از 8 آذر دور جدید مذاکرات برای احیای برجام پس از چند ماه وقفه در وین از سر گرفته شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین میگوید امروز ایران در خطرناکترین نقطه تاریخی تورم در 4 دهه اخیر است. مجید رضا حریری امروز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته است که اگر تورم از مرز 50 یا 60% نیز بالاتر برود میتواند به یک ابر تورم منجر شود. آقای حریری میگوید به دلیل تحریم‌های اقتصادی 90% از تجارت ایران تنها با 7 کشور انجام می شود و راه حل را تنوع بازار و تعداد شرکا دانسته است. مرداد ماه امسال سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در صورت ادامه تحریم ها دولت در سال 1403 در آستانه ورشکستگی قرار می گیرد. نیما قاسمی نویسنده و پژوهشگر فلسفه در ایران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده. به گزارش پایگاه خبری حقوق بشر در ایران، اتهاماتی که از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به آقای قاسمی وارد شده، اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام بوده است. این پژوهشگر بهمن ماه سال گذشته در خانه خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. در آن زمان دلایل بازداشت این نویسنده اعلام نشد، اما حساب‌های توییتر و فیسبوک او از دسترس خارج شدند. برخی کاربران اتهامات وارد شده به آقای قاسمی را با مطالبی مرتبط می‌دانند که او پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود. نیما قاسمی فارغ التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی است و مقالاتی در مجلات مختلف منتشر کرده است. شامگاه پنجشنبه واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در جاده سمنان 3 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری مهر به نقل از مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان دلیل این حادثه را بارندگی و لغزندگی جاده عنوان کرده است. روز پنجشنبه همچنین تصادف اتوبوس در محور سق زیباندره به مرگ 3 تن و زخمی شدن 19 نفر انجامید. روز 8 آبان نیز در حادثه مشابهی در جاده سمنان لبنان 3 تن جان باختند و 32 نفر مصدوم شدند. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی در 4 ماه نخست سال جاری 5500 نفر در کشور جان خود را در حوادث رانندگی از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش یافته است.
نسرین افشار و تازه ترین خبرها بود که از او شنیدید. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم، تهیه کننده و دبیر این مجله نیمروزی جمشید زند هست و کارگردان فنی علی شیبانی. با هم آغاز میکنیم این مجله رو. ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران به 25 کیلوگرم رسید. این به چه معناست؟ نگاه تحلیلی خواهیم داشت به این موضوع با حسین آقایی. خیز ششم کرونا، صحبت‌هایی که مقام‌های مسئول در این باره می‌کنند و از طرف دیگر استانداردها یا معیارهای دوگانه‌ای که همچنان در برابر خیز ششم به کار گرفته می‌شود، از جمله اینکه مدارس یا مراکز آموزشی آغاز به کار خواهند کرد در آذر ماه. کیانوش فرید با ما خواهد بود و بیشتر برای ما خواهد گفت از آخرین اخبار. موج مهاجرت تنها منحصر به گروه‌های خاص نیست. این بار موج مهاجرت گریبان پزشکان در ایران را گرفته است. گزارشی خواهیم داشت در این باره از مهرداد قاسم‌فر. و سرانجام هر مجله نیمروزی نگاهی است به آخرین اخبار و تحولات و واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی. با بیتا بختیاری در این باره خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. در همین ابتدا اجازه بدید که بریم سراغ مسئله هسته‌ای ایران. همونطوری که در ابتدای مجله گفتم، اگر که همراه ما نبودید و الان به جمع ما پیوستید، ثانیه شمار هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شتاب بیشتری گرفته. در این مدت، یعنی میتونیم بگیم که این یک ماهه اخیر، شاهد رفت و آمدهای بسیاری بودیم. تاریخ‌های بسیاری گفته شد درباره اینکه مذاکرات چه زمانی قرار است سر گرفته بشه، تا اینکه روز گذشته اعلام شد که مذاکرات قراره که آخر این ماه میلادی که درش به سر میبریم از سر گرفته بشه، یعنی میفته تقریبا اوایل آذر ماه. در همین حیث و بیس بود که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، گفت که ذخایر اورانیوم با غنای 60% این کشور به 25 کیلوگرم رسیده. و آقای کمالوندی گفت که 60% تولید اورانیوم به این معناست که به استثنای کشورهای دارای سلاح هسته‌ای، هیچ کشوری قادر به تولید این مقدار نیست. و خب این اتفاق و اعلامش در روزی بود که یا ارتباط داشت با مسئله اشغال سفارت سابق آمریکا در تهران و در سالگرد حمله دانشجویان به سفارت سابق آمریکا، و گفت در این سازمان هر چه اراده کنیم انجام میدیم. در اینجا همراه میشیم با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه، تا نگاهی بکنیم به این صحبت‌های آقای کمالوندی و در ادامهش مسائل خاصی که همراه برنامه هسته‌ای ایران بوده. آقایی بهتون سلام میکنم. اعلام این خبر در شرایطی داره صورت میگیری که صحبت از این هست که مذاکرات به زودی از سر خواهد گرفته شد و پیش از اون هم قراره که خب نشستی داشته باشن کشورها، و خب میتونه حساسیتی رو تولید کنه که ایران به نوعی دربارش قطعنامه‌ای صادر بشه، شورای امنیت پاش به میون کشیده بشه. این وضعیت رو چگونه میشه تحلیل کرد و اصلا دلیل انتشار این خبر رو؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. بله درسته، هم ما اظهارات اخیر مقامات فرانسه را داشتیم که گویا در حال رایزنی هستن برای اینکه قبل از اینکه حالا نشست شورای حکام برگزار بشه، شاید یک تلاش بکنن که یک پاسخ درخوری بدن به در واقع نقض فاحش برجام که داره توسط جمهوری اسلامی انجام میده. و هرچند این پاسخ درخور واقعا مشخص نیستش که آیا صرفا محدود خواهد بود به یک بیانیه محکومیتی یا اینکه نه یک قطعنامه شورای حکام صادر خواهد کرد که
آقای میشه این رو این گونه نگاه کرد که با توجه به اینکه حساسیت خود مذاکرات که گفته شده پایان این ماه میلادی یا بگیم اوایل آذر ماه انجام خواهد شد، به اون نسبت به هر حال برخوردی که بخوان صورت بدن برخورد خیلی تندی نباشه، یعنی بفرستن مسئله رو به شورای امنیت، آیا میشه این گونه فکر کرد؟
ببینید اگه خاطرتون باشه سپتامبر گذشته هم همین آقای گروسی که اخیراً مصاحبه داشتن با سی ان ان و گفتن که ابراز نگرانی شدید کردن از عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی نسبت به خواستهای آژانس بین‌المللی اتمی، همون موقع هم ابراز نگرانی کردن و ولی بحث صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را کنار گذاشتن قدرت‌های اروپایی تا از تنش شدید با ایران جلوگیری بکنن. ما البته چند روز پیش این رو داشتیم که کشورهای اروپایی حاضر در برجام مثل فرانسه، بریتانیا و آلمان به همراه آمریکا یک بیانیه مشترکی رو صادر کردن نسبت به برنامه اتمی ایران، ابراز نگرانی کردن. این احتمال وجود داره که الان یک مقدار اجماع نظر قوی‌تری نسبت به قدرت‌های اروپایی و آمریکا وجود داشته باشه که در شورای حکام بنشینن فشار زیادی رو روی جمهوری اسلامی وارد بکنن. ولی ما اینجا واقعا روسیه رو داریم که ممکنه اگر قطعنامه رو بخواد شورای حکام صادر بکنه ممکنه که روس‌ها اون رو وتو بکنن. بنابراین یک چالشی رو اینجا گرفتار شده قدرت اروپایی و آمریکا که اینکه از یک طرف میخوان فشار بیارن روی جمهوری اسلامی، ولی از طرف دیگه اگر قرار باشه که اون فشار به صورت قطعنامه‌ای در شورای حکام صادر بشه عملاً اون فرصت مذاکره دوباره از بین میره. برای من فکر میکنم که یک چالش بسیار دشواری الان قدرت اروپایی و آمریکا باش مواجه هستن. احتمال داره که دوباره بخوان فقط یک بیانیه محکومیت رو صادر بکنن مگر اینکه روس‌ها نظرشون عوض بشه. من فکر کنم اینجا
به نظر نمیرسه که روس‌ها این کار رو بکنن، به خاطر اینکه روس‌ها هم به هر حال پیش از این من دیدم که مثلا توییتی که آقای اولیانوف زده بود این بود که در مورد زمان همین مطرح کردن زمان‌های متفاوت به نوعی انتقادی با مسئله تهران و نوع روی کردش برخورد کرده بود. آیا فکر نمی‌کنید که روس هم در این شرایط به هر حال امکان داره که تغییر موضع بدن؟
ببینید روسا بر اساس منافع ملی خودشون عمل میکنن، کما که ما در تاریخ روابط ایران و روسیه داشتیم که چرخش‌های رو روسیه داشته بر ضد منافع ایران، کاملا بازیگر پراگماتیک هستن. این رو اشاره بکنم که خود آقای پوتین سپتامبر 2003 یعنی همون موقع هم نسبت به برنامه اتمی جمهوری اسلامی و عدم شفافیت جمهوری اسلامی در مورد خواستهای آژانس ابهام وجود داشت. ایشون در سپتامبر 2003 در مصاحبه با سی ان ان گفت ایران باید با IAEA یا همون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شفاف باشه، ایران اگر به دنبال صلاح اتمی نباشد دیگر دلیلی وجود ندارد که چیزی رو مخفی کنه. این دقیقاً صحبت آقای پوتین هستش سال 2003. من فکر میکنم که چون مسئله شفافیت لزوم شفافیت جمهوری اسلامی مطرح هستش نسبت به خواستای آژانس، ممکن هستش اگر فرانسوی‌ها دارن رایزنه میکنن با روسا ممکن هستش که نظر روسا برگرده. ولی باز هم خطر اینجاست که اگر روسا بخوان همگام و همسو بشن با یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت، ممکنه اون موقع ایران همون فرصت مذاکره رو هم دوباره از دست قدرت اروپایی و آمریکایی بگیری، یعنی کاملا میز مذاکره رو بخواد میز رو به هم بزنه و در واقع سر باز بزنه از در واقع انجام مذاکرات.
شما تفاوتی میبینید بین دیپلماسی که الان آقای رئیسی داره پیگیری میکنه با اون چه که آقای روحانی داشت پیگیری میکرد، یا تفاوت ماهوی در این میون وجود داره و برنامه مشخصی رو میبینید؟
ببینید من فکر می‌کنم که درسته که حالا اعلام آمادگی شده برای اینکه مذاکرات از 8 آذر از سر گرفته میشه، اما معلوم نیستش که واقعا همون در هر دو دوره، چه دوره آقای روحانی و چه دوره آقای رئیسی، اصلا معلوم نیستش که هدف از این مذاکره چی هست. تهران هدف رو این میبینه که بیاد پای میز مذاکره به شرطی که تحریما لغو بشه. طرف آمریکایی و قدرت اروپایی میگن باید تعهدات ذیل برجامی کاملا برگرده، اون محدودیت ها لغو بشه که جمهوری اسلامی مرتکب شده. یعنی میخوام بگم یک ابهام و یک سردرگمی در مذاکرات هستش که این به نفع جمهوری اسلامی داره تمام میشه، چون راهبرد جمهوری اسلامی برای خریدن زمان یا اتلاف وقت عملا باعث میشه که اون کاهش پیدا بکنه زمان گریز هسته‌ای، تبدیل بشه ایران به کشوری که در آستانه اتمی شدن هست و همین باعث میشه که جمهوری اسلامی از این اهرام باجگیری اتمی استفاده بکنه، فشار بیاره رو آمریکایی، عملا بگه که اگر تحریما رو لغو نکنید ما میریم اتمی میشیم.
خب مشخصا به نظر میاد که مسئله تحریما باشه دیگه آقای اینطور نیست، یعنی تحریم ها مسئله است که باید لغو بشه تا ایران برگرده، اینطور به نظر نمیرسه؟ یعنی اونها این رو میخوان اونطوری که میگن یا چیز دیگه ای در پس ذهن دارن؟
مشکل به نظر میرسه که همینجاست که تهران میخواهد تحریم‌ها لغو بشه، فشار میره روی آمریکا و قدرت اروپایی که باید تحریم‌ها لغو بشه تا یک امتیازی بخواد تهران بده. ولی طرف آمریکایی طبق گفته خود آقای نید پرایس که صحبت کرده، گفته که اولویت ما این است که مشخص کنیم آیا میتوانیم درباره بازگشت متقابل به اجرای تعهدات در چارچوب برجام مذاکره کنیم. یعنی طرف آمریکایی میخواد که جمهوری اسلامی اون نقض‌هایی که نقض‌های فاحش برجام بوده رو در واقع از دوباره در واقع اونها رو باطل بکنه و برگرده پایبندی خودش رو به برجام اعلام بکنه. یعنی اختلاف اینجاست. ولی همونطور که گفتم در تحلیل نهایی، این اتلاف وقت و این اتلاف زمان و این سردرگمی، حالا چه در شورای حکام که خواهد باشه و در چه مذاکرات، به نفع جمهوری اسلامی هستش برای اینکه تبدیل بشه به یک کشوری که در آستانه اتمی شدن هست.
سپاسگزارم حسین آقایی، تحلیلگر مسائل استراتژیک در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردند. همچنان با شما همراه هستیم. میریم سراغ یک ماجرای دیگه و یک موضوع دیگه، این بار خارج از مسئله هسته‌ای، بپردازیم به کرونا که باز هم صحبت از خیز ششم هست و به هر حال معیارهای دوگانه‌ای که دیده میشه از سوی دولت مردان پی گرفته میشه. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه که چه اتفاقاتی در این حوزه در ایران افتاده و آخرین خبرها از چه حکایت می‌کنه. کیانوش فرید با ماست؟ همکارانم
سلام به تو محمد.
الان صدا تو داریم کیانوش. سلام به تو.
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. ببینید، اخبار جمع‌بندیش، جامعه پزشکی ایران معتقده که شرایط همچنان در ایران بحرانیه و شکننده است، هرچند که واکسیناسیون در ایران سرعت گرفته. بی‌توجهی و عادی انگاری رو دارن هشدار میدن جامعه پزشکی و میگن میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه. برخی از پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم صحبت می‌کنند. به ویژه امروز دکتر ناجی صحبت از دلتا پلاس می‌کنه و در کنارش مسئله بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌هاست که الان یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است، در حالی که آمارها همچنان چشمگیره. اما آموزش و پرورش ایران داره میگه تمام دانش آموزان در ایران تا ابتدای ماه آذر ماه، یعنی دو هفته دیگه، به تدریج باید کلاس‌هاشون حضوری بشه. این صحبت‌ها رو می‌کنن و میگن که از چهار در واقع بخشی از بچه ها الان، اونایی که پایه دهم، یازدهم، دوازدهم، از 15 آبان ها، پایه هفتم، هشتم، نهم و دوره ابتدایی هم از ابتدای آذر ماه به مدرسه میرن. این در حالیه که در کلاس های درس واکسیناسیون اجباری هم نیست و مشخص هم نیست که دقیقاً چه تعداد از این بچه ها تونستن واکسن بزنن. حتی اونهایی که زدن آیا دوز دوم رو هم دریافت کردن؟ چون مسئله اینه که تو برای اینکه بچه ها واقعا ایمن بشن، حداقل تا همون ایمنی نسبی، باید دوز دوم رو ازش دو هفته گذشته باشه. ایران واکسیناسیون بچه ها رو یه ماه شروع کرده، یعنی بسیاری از این بچه ها هنوز دوز دوم رو هم دریافت نکردن. نه تنها صحبت های در واقع وزارت آموزش و پرورش اینه که امروز قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم تأکید میکنه روی این امر و میگه که در واقع بازگشایی مدارس برای اینکه باز بشه واکسیناسیون دانش آموزا برای ما اصل نیست، هدف ما چرخه قطعه، اما مدارس باید در واقع برپا باشن، بیان سر کلاس ها، فاصله گذاری و رعایت های بهداشتی در مدارس ایشون میگن اصله. نمیدونم چقدر
وقتمون زیاد نیست کیانوش، به هر حال بحث در این باره بسیار زمینه، که خود خانواده ها و شهروندان هم گرایه هایی دارن از اینکه به هر حال آموزش دانش آموزان مثل اینکه در این سیستم شاد هم چندان موفقیت آمیز نبوده. با تو قطعا همراه میشیم، در مجله بعد از ظهر بیشتر خواهیم شنید. شما هم میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید درباره آموزش به هر حال فرزندانتون در شرایط کرونایی در ایران. اما یک مسئله دیگه‌ای که در پیوند با همین کرونا شاید بد نیست بهش نگاه کنیم، موج مهاجرته. به هر حال مهاجرت تنها مختص یک گروه یا قشر خاص نمیشه. این بار مهاجرت گریبان پزشکان رو هم گرفته و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم نامه‌ای رو به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره این موج مهاجرت نوشته و ابراز نگرانی کرده. مرداد قاسمفر نگاهی داشته به این نگرانی‌ها در ایران.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه سرگشاده‌ای که به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته از آنچه که افزایش آمار مهاجرت پزشکان ایران خوانده به شدت ابراز نگرانی کرد. حسین علی شهریاری در این حال خروج پزشکان از عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز کاهش به گفته او تمایل پزشکان عمومی برای رفتن به سمت رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را باعث آسیب‌های جدی به سیستم درمانی ایران توصیف کرده است. این ابراز نگرانی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌اش به علی خامنه‌ای درست 3 هفته پس از آن است که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان نیز با توصیف وضعیت مهاجرت پزشکان به مثابه زنگ خطری که برای مسئولان به صدا درآمده گفت سالانه 3000 پزشک ایرانی از کشور خارج می‌شوند. اما این زنگ خطرها ظاهراً برای جمهوری اسلامی و مسئولانش اهمیت چندانی ندارد، چرا که پیش از این و در سالهای پیشین نیز گزارش‌های متعددی از موج مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران به کشورهای غربی گرفته تا حتی ترکیه و عمان منتشر شده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن، در این باره میگوید
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلا اصلا وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری در بخشی از نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی همچنین خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی از رشته‌های مادر را هم بسیار نگران کننده خوانده است. اما این دست ابراز نگرانی‌ها در حالی است که در ماه‌های اخیر بارها شاهد اعتراض‌های خیابانی پزشکان و دانشجویان پزشکی در تهران، شیراز، همدان، کرمان، یاسوج، مشهد، لرستان، کرمانشاه و دیگر استانهای کشور نسبت به وضعیت معیشتی کاری و قراردادهای شغلی نامناسب بوده ایم. سیستم درمانی شکننده ایران در شرایطی نیست که بتواند چنین موجی از مهاجرت پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی را تحمل کند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه‌ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال دانشکده‌های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه‌های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه‌ای نیست و با مهاجرت پزشکان در واقع تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه‌ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
این موج مهاجرت‌های بی‌سابقه اما تنها بخش نگران کننده سیستم درمانی ایران نیست. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از افزایش چشمگیر آمار خودکشی‌ها در میان دانشجویان سال بالای پزشکی و یا رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکان متخصص در بیمارستان‌های کشور منتشر شده است.
گزارش مرداد قاسمفر رو با هم شنیدیم که نگاهی داشت به موج مهاجرت و نگرانی که از مهاجرت‌های بی سابقه پزشکان داره اتفاق می‌افته در ایران، از جمله در نامه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی ایران. اما بپرزیم به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم شما در شبکه‌های اجتماعی چه کردید و چه مطلبی این روزها داغ هست و شما بهش واکنش نشون میدید. من کمتر حرف می‌زنم، بیتا بختیاری با ماست تا بیشتر برای شما او بگه. بیتا
خواهش میکنم محمد، به هر حال این موضوع هم از موضوعاتی هست که کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش خیلی توجه داشتن. البته کاربران زیادی نوشتن که اخشار مختلف از تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده در حال خروج از ایران هستن. واقعا شبکه‌های اجتماعی رو که نگاه کنی دیگه تعداد افرادی که دارن اعلام میکنن که ما داریم خارج میشیم یا در حال تلاش برای خروج از ایران هستیم قابل توجهه. هر کس که توانشو داشته باشه، امکانشو داشته باشه به غرب به هر حال مهاجرت میکنه و اونهایی هم که به هر دلیلی نمیتونن به کشورهای همسایه ایران پناه میبرن. کاربران نوشتن پزشکان و پرستاران در این ماه‌های مقابله با کرونا خب آسیب زیادی دیدن و مقام‌های جمهوری اسلامی فقط از واژه شهدای مدافع سلامت برای اونها استفاده میکنن و به فکر حل مشکلاتشون نیستن. کاربری نوشته تو رو خدا بی خیال مهاجرت پزشکان باشید، این همه پزشک تو ایرانن بیکارن، اجازه بدین این افراد که این همه درس خوندن لااقل برن یه جای دیگه دنیا یه کاری پیدا بکنن در رشته خودشون و زندگیشون رو بکنن، به ما هم اگر میشه اجازه بدید که از کشور خارج بشیم. محمد حسن نوشته پزشکی که نصف حقوقش توسط به باور او مافیای بیمه بلعیده میشه چرا باید در بخش دولتی کار کنه؟ متاسفانه نمایندگان ما به جای حل ریشه‌ای مشکل به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستن. کاربر دیگری به نام رعیت ساده هم نوشته که باز هم نماینده های مجلس موضوع رو اشتباه گرفتن، دلیل مهاجرت پزشکان فقط کم بودن درآمدشون نیست، همه به فکر رفتنن، بخشی از پزشکان درآمدشون طوری بوده که میتونن این آرزوشون رو اجرایی کنن اما خب بقیه نمیتونن و تا وقتی از در و دیوار مملکت داره یک سر بحران میباره مردم به فکر مهاجرت هستن. رامین وکیلی پور هم نوشته نامه دکتر شهریاری به علی خامنه ای اوج سوء مدیریت رو نشون میده، پزشکان مهاجرت میکنن، ظرفیت های رزیدنتی کامل نمیشه، هیئت علمی انصراف میده و اینها به جای اینکه بیان و مشکلات پزشکان رو به طور جدی حل بکنن فقط نامه نگاری میکنن. کاربر دیگر به نام حسین هم نوشته همین الان هم صندلی های تخصصی خالی مونده، کی حاضر میشه با حقوق کارمندی و مسئولیت و خستگی زیاد توی این کشور متخصص بشه؟ به جای اصلاح اوضاع بیاین همه مشکلات پزشکان رو حل بکنین. و به زودی پیشبینی کرده که به زودی ایران قطب صادرات پزشک میشه با این وضعیتی که وجود داره. یه نکته دیگه هم که هست، محمد، کاربران نوشتن مقام های جمهوری اسلامی همینطوری که به پدیده کاهش تمایل شهروندان ایران به فرزند آوری نگاه میکنن به جای اینکه به این موضوع توجه کنن که شرایط مملکت علت اصلی این ماجرا هست، میان و وسایل جلوگیری از بارداری رو از داروخانه ها جمع میکنن و با وعده و وعید میخوان مردم رو وادار بکنن یا به هر حال تطمیع بکنن که صاحب فرزند بشن، در آینده هم به صورت قهری و اجباری جلوی مهاجرت پزشکان رو خواهند گرفت. از جمله محمد نوشته آقای شهریاری که نامه زده، من الان خودم راه‌حل‌های احتمالی رو پیش بینی می‌کنم، یکی این که بیان حرام اعلام کنن مهاجرت و دوم این که شرایط کار رو براشون سخت بکنن و سوم این که بیان و در واقع کلا ممنوع بکنن ماجرا رو. همینقدر نادان هستن اینها مثل طرح افزایش جمعیتشون.
بله، در اصل همون برمیگردیم به خونه اول. یکی از این کامنت ها یا نوشته هایی که خوندی گفته بود که پاک کردن صورت مسئله، خب به نوعی شاید تمام این مسائل رو بشه خلاصه کرد در همین یک کامنت یا یک جمله. سپاسگزارم بیتا بختیاری که با ما همراه بودید. من دعوت کنم از شنوندگان خوبمون که با توجه به محدودیت جایی که ما داریم برای پخش پیام های شما، اما شما پیامتون رو از ما دریغ نکنید، قطعا در بخش های دیگه از پیام های شما استفاده میکنیم، چه به صورت مکتوب چه به صورت صوتی. میتونید پیامتون رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام، و یا اینکه برای پیامگیر 24 ساعته ما پیغام بگذارید اگر که را دستتون بود و براتون ساده. روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر.